سخنرانی امام موسی صدر در حسینیه امامزاده، اصفهان، سال 1350.
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته ومن تبعهم بإحسان وعلى كل من يسعى في سبيل إحياء كلمتهم ورفع شأنهم وتعظيم شعائرهم إلى يوم الدين. شب مبارکی، غروب روز عرفه و شب عید اضحی، عید قربان، روزی که مسلمان را به یاد فداکاری ها و گذشت ها و تلاش ها و تسلیم در مقابل اراده الهی می اندازد. مکانمون هم مکان مبارکی است به نام حضرت ابا عبدالله سید الشهدا تأسیس شده و این مکان هم الهام بخش فداکاری و سعی و خدمت است. محضرمون هم محضر مبارکی است، محضر علمای اعلام و خطبای گرام و مؤمنین، و این حدیث مبارک رو به خاطرم می آورد. هفت دسته ای که خداوند از اونها حمایت میکنه و در سایه رحمت و عنایت خداوندی هستند، یوم لا ظل الا ظله. یکی آنان هستند که برای خدا دور هم جمع میشن و برای خدا از هم جدا میشن. تصور نمیکنم هیچ عامل دیگری جز رضای خدا در این ملاقات بوده. زمان مبارک و مکان مبارک و لقاء مبارک بهترین دیدارها را برای ما فراهم کرده، دیداری که امیدوارم به مراتب اشرف و افضل باشه از این که آقایان مکرم از من دیدن کنم و یا من بازدید به جا آورم. این دیدار دیداری که حتما مورد رضا و عنایت خداست و سایه رحمت الهی بر سر ما گسترده است، و به این دلیل امیدواریم که نتایج و برکات فراوان هم در این ملاقات باشد. اصولا ارادتمند که فردی از این طبقه هستم و کوچکی از این بزرگانم، در فعالیت هایی که در گوشه ای از نقاط دنیا انجام دادم و به عنایت الهی قدم برداشتم، لازم بوده که به عرض آقایون برسه تا اون همبستگی حفظ بشه، تا مشورت و نصیحت ما را بهره‌مند کنه و از خطاها جلوگیری کنه. جناب مزدی دوست عزیزم فرمودند که از تجربه های من دیگران بهره ببرند و و در کارت دعوت هم چنین چیزی نوشته شده، ولی بنده خودم رو کوچکتر میدونم و تصور میکنم که عرض داشتن این تجربه ها برای بهتر شدن آنها خود اثری بسیار دارد. بحث امشب بنده در سه قسمت به طور مختصر انجام میگیره. یک بحث راجع به گذشته شیعه در لبنان و یک بحث در کارهایی که در مدت اقامت بنده 11 سال به لطف و عنایت الهی صورت گرفته و یک بحث چه کارها می شود کرد در آینده و چه آرزوها در ذهن شیعیان لبنان برای آینده پرورده می شود. اما بحث اول درباره گذشته شیعیان، باید عرض کنم حضور آقایون که شیعه در لبنان شاید یکی از قدیمترین منطقه های شیعه نشین جهان می باشد. بعد از این که لشکر اسلامی شام، پایتخت شامات را که در آن موقع سوریه و لبنان و فلسطین و اردن همه این منطقه رو به شامات می گفتن، وقتی که ارتش اسلامی شام را فتح کرد و مقاومت بیزانس ها مسیحیان شرقی فرو ریخت و ارتششون تسلیم شد و حاکم از طرف مسلمان ها معین شد، دیگه فعالیت ارتشی در اونجا نبود. مسلمانانی که علاقمند به تبلیغات بودن هر کدام منطقه ای رو اختیار می کردن و تبلیغات و فعالیت و خدمت می کردن و گاهی در این منطقه ها به مبارزات و مشکلاتی بر می خوردن. در کتاب الاستیعاب نوشته شده که این منطقه رو به نام منطقه الدعوت و الجهاد می نامیدن. یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا یکی از بهترین اصحاب پیغمبر که حضرت ابوذر باشه، ایشون در این راه قدم‌های زیادی برداشت. تصور می‌کنم علتش هم این بوده که قبائل بنی غفار که ابوذر از آن قبائل بوده است در منطقه نزدیک به شام زندگی میکرده و تجار مکه که به تجارت به شام میرفتن و یا تجار شام که به تجارت به مکه میامدن و یا به یمن میرفتن، از بین قبائل بنی غفار عبور میکردن. از این جهت غفاری ها با عادات و لهجات شامی ها آشنا بودند. ابوذر هم چنین وضعی رو داشته. حتی در یک قصه به استیعاب نقل میکنه، گفته میشه وقتی که ابوذر مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، بعضیا گفتن به این مرد ظلم نکنید، برای اینکه اون وقت قافله های تجارتی که از میان بنی غفار رد میشه و به شام میره مورد خطر واقع میشه. ابوذر در اونجا فعالیتی کرد و خواه ناخواه اسلامی را که ابوذر رضوان الله علیه ایجاد بکند، خواه ناخواه بر حسب مذهب شیعه است. ابوذر به مدینه برگشت و با خلیفه زمان اختلاف نظر پیدا کرد، همه میدونیم، و صراحتش و شدتش در مجلس عثمان مورد ناراحتی و نارضایتی عثمان قرار گرفت. اولین بار بهش گفت الحق به مکتبک، به دفتر کار خودت ملحق شو. مکتب ابی ذر در شام بوده، و باز در استیعاب نقل میکنه که سلمان هم به اون منطقه رفته. عده زیادی از اصحاب پیغمبر اکرم که مورد نارضایتی خاطر خلفای بعد بودن در اون منطقه ها رفتن. بعد هم جنگ صفین در شیعه کردن اون منطقه اثر فراوان داشته. اسرای آل بیت رو که خلفای اموی و یزید مایل بودن در تمام نقاط کشورها اسلامی بگردانند برای که مردم رو مرعوب بکنن، خود به خود اثر زیادی در تشیع و مردم داشته. این خود بحثی طویل است. اون منطقه شیعه شدنشون خیلی زودتر از شیعه شدن عراق و یا شیعه شدن بقیه مناطق اسلامی بوده است. شیعیان جبل عامل که در اصطلاح لبنانی به جنوب لبنان گفته میشه و در اصطلاح عراقی به همه شیعیان لبنان گفته میشود، مردمی باهوش، ادیب، متدین، محکم بودند. در روایتی که منصوب به حضرت صادق است از آنها تمجید شده و برکات الهی شامل حالشون بوده. در کمتر شهر و دهی از دهات جبل عامل عالم نبوده و یا مؤلف نبوده. شیخ حر عاملی در کتاب عمل العامل می‌فرماید که یک چهارم علمای شیعه از جبل عامل هست و یک چهارم کتب شیعه از جبل عامل است، با وجود این که منطقه کوچیکی است. شیخ حر عاملی می‌فرماید که گویا این منطقه مورد عنایت خداست و شاید از کلمه الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله بخواد استفاده بکنه که این منطقه منطقه مبارکه است، برای اینکه اطراف مسجد الاقصا است. در هر صورت شیعیان در لبنان و در جبل عامل فعالیت فراوان داشتند و خدمات فراوان کرده اند و در ایران و هند و عراق هم اقدامات و فعالیت های زیاد داشته اند. متاسفانه در 800 سال قبل تقریبا در اثر اختلافاتی که بین ایوبیان، صلاح الدین ایوبی و فاطمیین که شیعه بودن در میگیره و به انقراض فاطمیین منتهی میشه، حملات شدیدی علیه شیعیان در اون منطقه شروع میشه. بعد از آن که عصر طلایی خود را شیعیان در اون منطقه میگذراندن، فاطمیین در مصر و قسمتی از شام، همدانیین در شام و حلب، مرداسیین در سواحل، بنی عمار در لبنان، همه اینها شیعه بودن. بعد از این دوره طلایی بحرانهای بسیار سخت برای شیعیان پیش میاد، بحرانهایی که در حدود 800 سال طول میکشه. در این مدت علما رو میکشتن، کتابخانه ها رو آتش میزدن، همه رو بیرون میکردن، خانه هاشون رو خراب میکردن، مدرسه ها رو تعطیل میکردن و تهمت شیعه‌گری در اون منطقه تهمت بسیار بزرگی بود. 800 سال مدت طولانی است. تصور نمی‌رود هر مذهبی اگر 800 سال مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره مقاومت بکنه. بدون شک ایمان به ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله فرجه امید را همیشه در دل اینها زنده نگه می‌داشته و اینها باقی بودند. گذشته از تعالیم عظیمه و عالیه تشیع، بعد از این 800 سال که گذشت وضع شیعیان در لبنان و در سوریه وضع رقت‌آوری بود. بی‌سوادی فراوان، تربیت دینی کم، اخلاق عشایری منتشر، خونخواهی های عشایری که از آثار جاهلیت در منطقشون فراوان بود و به طور کلی مورد احتقار اون منطقه بودن. حتی اسمی را که اون منطقه برای شیعیان انتخاب کرده بودن اسم احتقارآمیزی بوده. گذشته از رافضه و مخالفین میگفتند متاوله و متوالی، و این کلمه را با یک احتقاری ادا می‌کردند. بعد از اینکه لبنان استقلال پیدا می‌کنه و رژیم حکومتی در اونجا رژیم مذهبی میشه، یعنی ائتلاف 16 مذهب کشور لبنان رو به وجود میاره، در لبنان 16 مذهب مختلف در مقابل هم قرار میگیرن، شیعه و سنی و درزی یعنی بقایای اسماعیلیه 6 امامی ها، از اون طرف مسیحی ها هم مذاهب مختلف دارن، کاتولیک، پروتستان، مارونی، سریان، کلدان، ارمن، لاتین، مذاهب مختلف مسیحی هم هستن. این مذاهب در مقابل هم قرار میگیرند. وقتی که این مذاهب در مقابل هم قرار میگیرند اون وقت نقص و کمبود کاملا احساس میشه، برای اینکه تو عرف الاشیاء به ازدادها، وقتی که چیزی در مقابل چیزی دیگه قرار داده شد و وقت کاملا نقصش حس میشه. عقب ماندگی شیعه در مقابل مذاهب دیگر خطرش آنگاه بیشتر میشود که نگاه کنیم و بدونیم لبنان یک چارسوق جهانی است. اولا کشوری است در کنار دریای مدیترانه بین افریقا و اروپا و آسیا قرار گرفت. در درجه دوم مذاهب گوناگون و مختلف که در لبنان زندگی می‌کنند سبب شده که این مذاهب هر کدام به کشوری، به ملتی، به مذهبی وابستگی داشته باشند و رفت آمد بکنند و در نتیجه از دنیا بیشتر با خبر باشند و دنیا به آنها بیشتر توجه داشته باشه. بیش از نیمی از اهالی لبنان مهاجرینی هستند که در افریقا و امریکا و اروپا و آسیا زندگی میکنند و بعد از تجارت به کشور خودشون برمیگردند و در نتیجه بیشتر توجه دنیا رو به کشور خودشون معطوف میکنند. در زمان ترکای عثمانی هم یک منطقه از لبنان که به نام جبل لبنان معروف است مورد حمایت 7 دولت استعماری قرار میگیره. اینم باز مزید بر علت میشه توجه دنیا رو به این منطقه بیشتر جلب میکنه. یک کشور کوچیکی به صورت یک نمایشگاه جهانی در آمده. کافیست که آقایون توجه داشته باشن که قدیمی ترین دانشگاه در عصر جدید در لبنان تأسیس شده، دانشکده امریکایی ها، دانشگاه امریکایی ها در حدود 110 سال تقریبا قبل در لبنان تأسیس شد. خب این مذاهب روبروی هم وقتی که در معرض انظار عمومی دنیا قرار میگیره کاملا عزت و ذلت یک مذهبی در عزت و ذلت هم مذهبان او تأثیر فراوان خواهد داشت. و به این دلیل تمام مذاهب دنیا تلاش میکنند که در لبنان وضع مذهبی دوستانشون خوب باشه. شاید تعجب کنید وقتی که عرض بکنم که روس‌ها کشور اتحاد جماهیر شوروی که یک کشور کمونیستی هست و به اصطلاح بر حسب قانونش ضد دین هست، نسبت به ارتودکس های لبنان علاقه فراوان داره و کمک‌های فراوان کرده، حتی در حدود 30 میلیون تومان به ارتودکس های لبنان پول داده که اونها مریضخانه مجهزی بسازن و وضعشون خوب باشه. همچنین دانشکده امریکایی ها بودجه سالیانش از میلیون تجاوز میکنه، شاید به 5 میلیون تومان برسه. تمامش کمک هایی است که جمعیت های خیریه مذهبی امریکا به این مؤسسه میکنن. دلیل بر تأثیر این وضع در مناطق مختلف هست. پس بنابراین میشود گفت که این کشور در اثر وضع جغرافیاییش و در اثر تقابل و روبرو بودن مذاهب مورد توجه و اهمیت و علاقه تمام جهان. نظر مبارک هست روزی که اسرائیل فرودگاه لبنان رو آتش زد، تمام دنیا اعتراض کردن و پاپ اون روز را در تاریخ زندگی خودش به نام روز سیاه نامید. این مسائل کاملا نشون میده که تا چه حد وضع این کشور مؤثره. سازمان ملل مرکز فعالیتش در لبنانه، شرکت‌های تجارتی بزرگ، مؤسسات سیاسی و اجتماعی بزرگ، دفترهای مرکزیشون تمام در لبنان صورت می‌گیره. اون وقت در این حال عقب بودن شیعیان بسیار اسباب سرشکستگی و تأثیر میشه و پیشرفتشون هم همچنین موجب خوشبختی و افتخار میشه. از این جهت است که تمام شیعیان جهان نسبت به مرحوم آیت الله آقای آسید عبدالحسین شرف الدین و نسبت به مرحوم آیت الله آقای آسید محسن امین رحمت الله علیه ما توجه دارند. علمای بزرگ دیگری هم در دنیا بودند ولی نسبت به این دو نفر توجه دارند، چون اینها عزیزند در نظر شیعیان جهان، چون یک کاری که اونجا بشه اثر زیادی داره. البته این دو بزرگوار و آقایان دیگر در اونجا برای مبارزه با جهل و فقر و عقب افتادگی شیعیان اقدامات بسیار درخشان و مفیدی کردند، ولی اونقدر عقب افتادگی زیاد بوده که باز هم ما وقتی که نسبت بیسوادی رو مطالعه میکنیم ببینیم بیسوادی در شیعیان لبنان 40%، در حالی که بیسوادی در سایر مذاهب 10%، 12%، 5% و بعضی از مذاهب اصلا بیسواد ندارن. این اسباب سرشکستگی و تأثیر ماست. شاید ده‌ها ده در لبنان باشه که اصلا مسجد نداره، صدها ده در لبنان باشه که مسجد داره ولی روحانی که بره اونجا اقدام بکنه و وضع زندگیش تأمین شده باشه وجود نداره. می توانیم ده‌های نام ببریم که 50 سال پیش شیعه بودند و حالا مسیحی هم در منطقه جزین. ده‌های نام ببریم که 50 سال پیش شیعه بودند حالا سنی هم، مثل دهی به نام کفریا در شمال طرابلس. می شود دهاتی نام ببریم که وضع دینیشون درست نبوده. بنده خودم در دهی به نام کفرخونه برای نماز میت شرکت کردم. در اون ده دیدم در تشییع جنازه، در جلوی جنازه یک ارکستر موسیقی هست، روی تابوت عکس صلیب هست و وقتی که خواستن دفن کنن به ذهنم آمد که نبادا دفنشون غلط باشه، رفتم مردم پس کردم، دیدم میت و قفا خوابوندن. پشت یخه این گورکن رو گرفتم و کشیدمش بیرون، پرتش کردم، خودم رفتم تو قبر مرده خودم دفن کردم و در تمام این مدت گریه می کردم، که چه وضعیه، کی مسئوله، کی باید این مشکلات رو معالجه کنه. آقا اون در رو باز کنه، بس با آقا بگید از اون طرف تشو بیاد. بله، این وضع در اثر اون گرفتاری ها و عقب افتادگی ها و حرمان 800 ساله پیش آمده. اون وقت یک موضوع را باید بیفزایم برای آیون و اون این است که شیعیان به طور کلی در کشورهای اسلامی مورد تجاوز و مبارزه طولانی قرار گرفتند. علت چند واضحه، شیعیان ولایت را رکنی از مذهب می دونند. حدیث مستفیض می فرماید که و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایت، ولایت مطابعت و سعی و تلاش برای حکومت حق است که در امیرالمومنین سلام الله علیه متجلی بود و بعدم ائمه معصومین و هر کس در این خط قدم برداشت. به این دلیل شیعیان حکام و خلفای بنی امیه و بنی عباس و غیر ذالک را حکام جور می دانستند، ظلمه ازشون تعبیر می کردند، همکاری با اونها را حرام می دونستند، قلم دادن دستشون رو جرم می شمردند. حتی صفوان جمال رو که آرزو میکنه خلیفه باقی باشه تا وقتی که شتراش برگردن و پول از دولت بگیره، همین مقدار را هم مورد تصویب و علاقه حضرت قرار نگرفته. بنابراین شیعیان از نظر عقیده یک عنصر خطرناک برای حکام شناخته میشدن در زمان گذشته. خب حکام هم که ساکت نبودن، با اینا مبارزه میکردن، میکشتن، از دهاتشون کوچشون میدادن، ده ها هزار شیعه رو از کوفه به لبنان و به مصر و به جاهای دیگه تبعید کردن، به شمال خراسان تبعید کردن، بنی مخزوم رو به قم تبعید کردن، اشعری ها رو، جعافر رو به مصر تبعید کردن، حمادیه و دندشیه و شمس و اینها رو امثال ذالک رو به لبنان تبعید کردن. مبارزه های عجیب و غریب میکردن با شیعه. گذشته از این مبارزه های حاد، مبارزه تبلیغاتی میکردن، یعنی تهمت های به شیعه میچسبوندن که اینا مخالفن، اینا رافضی هن، اینا علی رو خدا میدونن، اینا خلافت رو، وحی پیغمبر رو، وحی الهی رو از آن علی میدانستن. و وقتی که ما در نماز میگیم الله اکبر در آخر نماز، میگیم خان الامین، یعنی جبرائیل خیانت کرد و به جایی که وحی را به علی علیه السلام نازل کنه، به حضرت رسول اکرم نازل کرد. البته ما روحمون از این مسائل خبر نداره. تهمت‌های زیادی زده شد از نظر سیاسی برای اینکه شیعیان رو بدنام کنن تا کسی رغبت نکنه با ما تماس بگیره. اینه که واقعا مردم تفسیر نداشتن، رهبران سیاسی و علمای سو در این مدت این کارها رو در اونجا کردن. پس بنابراین در کشورهای عربی در هر جا که برید میبینید نسبت به شیعه یک نظر شک و تردیدی دارن، چون نمیشناسن. و در لبنان هم همون وضعی که عرض کردم بوده است. میبینید مصری ها اینقدر به اهل بیت علاقمندن، قسمشون تمام به اهل بیت، از حضرت امیر به ابوالحسنین تعبیر میکنن، به قسم میکنن، پیغمبر رو جد و سبتین میگن، قبر حضرت امام حسین رو که یه قبری هست که میگن رأس الحسین اونجاست، و قبر حضرت زینب رو همانطور زیارت میکنن که ما قبر حضرت امام حسین رو زیارت میکنیم. وقتی که از حرم میخوام بیان بیرون، عقب عقب میان، پشتشون رو به حرم نمیکنن. با این همه علاقه که به اهل بیت دارن، شیعه که میگی یه حالتی بهش دست میده، ولی که نمیدونه که شیعه هیچ معنایی جز پیروی اهل بیت نداره. خب این وضع داخلی و اون هم وضع خارجی، اقداماتی هم شده ولی هنوز اون اقدامات اونطور که لازمه انجام نشده. خداوند عنایت کرد بنده که بعد از وفات مرحوم آیت الله آقای اسدالحسین شرف الدین که در شهر سور بودند و وفات کردند، ایشون قبل از فوتش، یک سال قبل از فوتش اتفاقا بنده رو دیدم، چون نسبتی داریم رفتم اونجا به دیدار ایشون، دستشون بوسیدم، یک هفته پیش ایشون بودم، ایشون خوشش آمد و اظهار محبت کرد و گویا در مرض مرگش به مردم سور گفته بود که اگر توانستید فلان کس رو بیارید بیارید. یکی دو سال گذشت، علمای زیادی از لبنان، در لبنان هم علمای بزرگ هست دیگه، خواستن که اونجا بیان، اهل سور راضی نشدن، بالاخره به عنوان تجربه بنده رفتم و موند در اون شهر. فعالیت هایی کردیم، به مردم میگفتیم که دین همچنان که برای اصلاح شؤون آخرت و اصلاح روابط بین انسان و خدا خوب هست، دین برای بهتر زندگی کردن هم هست، شؤون زندگی مردم رو هم معالجه میکنه، راه حل مشکلات مردم هم دین هست. بحث‌های راجع به این موضوع کردیم، ضمن به کارهای فقرا و بیماران و مستمندان هم اظهار علاقه نشون میدادن. مثلا مبارزه کردیم با گدایی، گدایی رو برانداختیم در اون منطقه، چون اغلب گداها شیعه بودن و دستشون پیش دیگران دراز میکردن، فقیر حقیقی رو رسیدگی کردیم، براش یه حقوق معین کردیم، بعدم به مردم گفتیم ای مردم، اینایی که شما بهشون پول میدید فقیر نیستن، اگه یه فقیری هم شناختید به ما بگید، ما وضعشو اداره میکنیم، اگر هم میخواید صدقه بدید دفع بلا بکنید، یا به ما بدید یا تو صندوق بندازید، صندوق صدقه. در ظرف دو هفته گدایی به کلی از بین رفت. بعد یک مدرسه حرفه‌ای ساختیم که جناب آقای مرضی نام ازش بردن، که در اونجا حرفه های مختلف داده میشه، دارالایتام. این مدرسه هم برای معالجه فقر به وجود آمد، یک مدرسه برای تربیت دختران به وجود آمد که دختران با حجاب در ظرف یک سال خیاطی، طباخی، برودی دوزی، کارهای دستی، کارهای کمک های اولیه که به مریض میشه، اینجور کارا، مادری، خلاصه کلیه شؤون مادری رو به اضافه تعلیمات دینی یاد دخترها میدادیم. یه مدرسه پرستاری درست کردیم که پرستار متدین درست بکنه. اینجور کارها مردم رو خیلی تشویق کرد و علاقمند کرد. از طرف دیگر نوع تبلیغات دینی بنده به لطف خدا و به برکات اهل بیت مورد قبول همه مذاهب قرار گرفت. یعنی همونطور که ما از بیدینی و نارضایتی مردم و به خصوص طبقه جوان نگرانیم، سنی هم همینطورن، مسیحی هم همینطورن. هیچ فراموش نمی کنم در یک شبی رئیس الوزرای وقت که سنی بود، که الان هم باز رئیس الوزرا هست، به من گفت که اگر جوانان شیعه رو به طرف اسلام دعوت میکنی برای خاطر علی، جوانان سنی را هم به طرف اسلام دعوت کن برای خاطر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم که ما خدمتگزار محمد هستیم، اگر علی را هم احترام میکنیم برای اینکه بهترین شاگردان پیغمبره. و همینطور درس هایی در مدارس سنی ها میدادن. مسیحی ها هم دیدن که جواناشون از دین بیرون میرن، خب دعوت به خدا مورد قبول همه هست، اونها هم از ما دعوت میکردن در دیرها، در مدرسه های تربیت کشیش، در ندوه ها، در سالن های سخنرانی، در دانشکده ها، دانشکده امریکایی ها، دانشکده جزوئیت ها، در همه جا از بنده دعوت میکردن به لطف خدا که صحبت بکنن. رفته رفته بنده به وضع لبنان آشنا شدم و از وضع شیعیان لبنان و وضع اسفاور اونها خبر پیدا کردم و دیدم که وضع شیعیان بده، مثل یه گوشت قربانی وسط افتاده، هر کس میتونه میرو باید. فلان کشیش دهی به نام خود در طرف بعلبک گرفته و مردم رو داره تربیت میکنه به طرف مسیحیت. فلان کس در دهی به نام مجدل ترشیش مسجدی ساخته از طرف سنی ها و مردم رو به فقه حنفی آشنا میکنه. در مدرسه ها فلان جوان شیعه مسیحی شده، فلان جوان شیعه دیگه حاضر نیست نسبت به تولا و تبرع اسلامی بکنه. دیدیم وضع بده. بنده هم هر چقدر بدوم، در یک سال بنده از لطف خدا ماشین هم دارم، در یک سال 100,000 کیلومتر راه میرفتم، ولی دیدم که یه نفر به جایی نمیرسه. دیگران چه کردن؟ دیگران یک سازمان منظمی برای روحانیت خودشون دارن، یعنی 16 مذهب مختلف، 15 تشکیلات مذهبی منظم در داخل کشورشون دارن. خب ما هم در اسلام مأموریم به تنظیم. خداوند در قرآن کریم در سوره الرحمن می فرماید که و السماء رفعها و وضع المیزان، خدا آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت. کجا ترازو گذاشته خدا؟ ترازو گذاشت کنایه از منظم بودن، دقیق بودن، موزون بودن همه چیزه. خب در آیه دیگه هم هست که قد جعل الله کل شیء قدرا و این من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر معلوم. همه چیز در عالم حساب داره، از شمس و القمر و حسبان، هر ذره، هر موجی، هر آبی، هر گردی، هر خاکی، همه چیز حساب داره در دنیا. خب قرآن که میگه و سما رفعها و وضع المیزان، فورا میگه که الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. ای بشر، این دنیا دنیای منظمه، شلوغکاری به کار نمیخوره. اگه کسی بخواد در این دنیا پیروز باشه باید رو میزان حرکت کنه، منظم باشه، دقیق باشه، و الا فراموش میشه و نابود میشه و کاراش هم همش از بین میره. کار منظم، کار رو حساب درست میشه. این حسینیه قشنگ و زیبا اگه رو حساب نبود این ستونا و این سقف الان میریخت پایین. میمونه این سقف رو حساب. کاری که رو حساب نیست هیچ نتیجه‌ای نداره، یه مقدار نتیجه رو برای بسته میره. خب همه مذاهب منظم هست، چرا ما منظم نباشیم؟ گفتیم آقایون ما هم باید منظم باشیم، ما هم احتیاج داریم به یک سازمان مرکزی، برای اینکه اگر این سازمان مرکزی نباشه بچه هامون در مدرسه تعلیمات دینی نمی بینن. خب بچه ای که تو مدرسه تعلیمات دینی ندید، تو خونه هم تعلیمات دینی ندید، تو کوچه هم تعلیمات دینی ندید، از کجا دیندار میشه؟ رفتم توی مدرسه پرسیدم، 12 امام رو نمیدونستم، عید قدیر رو نمیدونستم، عید قربان رو نمیدونستم، عاشورا رو نمیدونستم. اگر یک همچین مجلسی نباشه، خب این منطقه های دور و دراز که در خود لبنان هست و همه شیعیان هستن، هیچ کس مبلغ براشون نمیفرسته. از این بالاتر ده‌ها هزار لبنانی شیعه در افریقای غربی، در امریکای شمالی و جنوبی، در لیبی، در کانادا، در استرالیا هستن. خب اینا اونجا تو منطقه های مسیحی اگر مبلغ نداشته باشن از بین میرن. چه دخترهای شیعه که به مسیحی ها شوهر کردن و مسیحی شدن، چه پسرهای شیعه که به دخترهای مسیحی در برازیل و آرژانتین و مکزیک و پرو شوهر کردن و زن گرفتن و مسیحی شدن، همه از بین رفتن، دارن به طور کلی این جسم شیعه داره آب میشه. خب مسئول این کارا کیه؟ گذشتگان ما در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اسلام و تشیع حفظ کردن، حالا که به دست ما برسه از دست داریم. این درست نیست. گفتیم آقایون ما باید تشکیلات داشته باشیم. البته این به ذهن خیلی ها گران آمد. خیلی از مردمی که می‌دیدن بی تشکیلاتی شیعه یک محیط مناسبی برای صید اونها هست، دنبالشون میکشن مردم رو، از ما استفاده میکنن، گران تمام شد. خب اونا هم ساکت نشستن، شروع کردن به تهمت زدن، شروع کردن به فحش دادن. این از ایران آمده، این جاسوسه، این با حزب مرکز، با پیمان مرکزی همدسته، این با اسرائیل همدسته، این با امریکا همدسته. یکیشون میگفتش که این سید موسی بچه بوده، امریکایی‌ها بردنش در امریکا اونجا تربیتش کردن و بعد فرستادن.
یکیشون میگفتش که سید موسی برادری داره که سفیر ایران در اسرائیل، هر چه بخواهید تهمت دادن، تهمت مالی، تهمت اخلاقی، تهمت سیاسی، هر چهار پنج سال حتی بنده در خطر مرگ بودم. دو مرتبه یا سه مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتم. اینا بود. از اون طرف هم 95% شیعیان مثل آتش به دنبال ما بودن، از ما تایید میکردن، هر چی میگفتیم میکردن، تعطیل کنید میکردن، بیایید میامدن، تهمت میزدن، میریختن، هر چی میخواستیم تایید میکردن. خب ما هم از داخل مورد مبارزه قرار میگرفتیم، از خارج کشورهای عربی هم فکر کردن او چه خبره، این چیزی آمده، پیشامدی کرده، حتما یه قصد سیاسی در این کار هست. گرفتار شد. با اینکه خدا شاهده مقصودی جز دین در پیش نبود، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان، سازمانی به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان. اسم اسلام را بردیم تا بگیم ما مسلمانی، اسلام در احتکار اهل سنت نیست، ما مسلمان تر از هر مسلمانی هستیم و با وفاتر به اسلام از هر کسی دیگر هستیم. این مجلس تأسیس شد. شکل این مجلس رو برای آرون تعریف کنم اگر علاقه دارید بدونید. روحانیین شیعه در لبنان که در حدود 90 نفر هستن جمع میشن، 12 نفر روحانی انتخاب میکنن. این 12 نفر که اسمشون المجلس الشرعی هست، کلیه برنامه های دینی مدارس، برنامه های دینی رادیو و تلویزیون و روزنامه ها، مناسبت ها و اعیاد مذهبی، تبلیغات دینی در مناطق مختلفه لبنان و در خارج لبنان، اداره امور اوقاف و تنظیم شؤون موقوفات و کلیه شؤون مذهبی رو به عهده داره. هر قانونی از مجلس بگذره اگر به امور دینی ارتباط داشته باشه ممکن نیست از مجلس بگذره بدون موافقت ما. این اختیارات مذهبی این مجلس. در کنار این 12 نفر یک کمیته اجرایی هم هست، یعنی پزشکان، مهندسین، تجار، مهاجرین، شهردارها، رؤسای مدارس، رؤسای جمعیت‌های خیریه، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های کارگری، اتاق تجارت، نخبه مردم هم جمع میشن در حدود 1000 نفرن، اونام 12 نفر مدنی انتخاب میکنن که این 12 نفر هم کمیته اجرایی ما هستن. چون ما مجلس شیعیان نه تنها مسائل مذهبی مورد علاقش هست، یک مقدار هم مسائل اجتماعی مورد علاقش هست. به چه دلیل؟ چون لبنان از 16 مذهب تشکیل میشه، یک حالت ائتلافی داره. همطور که آقای موزیان گفتن مثلا 99 نماینده داریم، 19 تاش باید شیعه باشه، از 12 وزیر 2 تاش باید شیعه باشه، رئیس مجلس شورای ملی باید شیعه باشه، از 80 تا مثلا مدیر کل باید فرض بفهمید 12 تا شیعه باشه، از استاندارا چقدرش باید شیعه باشه و همچنین. خب باید یه دستگاهی باشه که اینا رو مراقبت بکنه، بگه آقا این کمه، نصیب ما، حصه ما زیاده، اونو بدید، اونو ندید، بودجه کم داده شده، به مناطق مختلف کمتر داده شده. این جنبه هم هست، از این جهت یه جنبه اجتماعی هم داریم. 19 نماینده مجلس هم داریم، این میشه 43 نفر، 12 روحانی، 12 مدنی، 19 نماینده، 43 نفر. اینا در یک مجلسی جمع میشن، رئیس مجلس شیعیان رو انتخاب میکنن که اون رئیس مذهب و گوینده رسمی که با کمال تواضع و خداوند لیاقت داده، خود ارادتمند هستم، دو تا معاون برای ما انتخاب بکنن، یکی روحانی که مفتی منطقه بقاع بعلبکه، آقای شیخ سلیمان یحفوفی، و یک معاون سیویل مدنی، آقای دکتر عدنان حیدر که طبیبه و بیمارستان مفصلی داره، دبیر کل این مجلس هم باز طبیب نفسانی است، نام دکتر احمد ضروی و بقیه هست. این مجلس تأسیس شد. وقتی که از جای صحیح شروع شد، یعنی از جایی که باید شروع بشه شروع شد، از این جهت دیگه به سرعت خداوند عنایت کرد و توانستیم پیش بریم. هرچه مذاهب دیگر در ظرف 10 سال کسر کرده بودن ما در ظرف دو سه سال تونستیم همه رو کسر کنیم. حالا بنده برای شما چند تا مثال عرض میکنم و امیدوارم که سبب خستگی خاطر آقایون نشده باشم. بله در حدود سه رو به بنده صحبت میکنم تا یه رو بگم حرف بزنیم. طور نیست که اگر عرض کنم که به مجردی که این مجلس تشکیل شد ما به عنوان یک مذهب بزرگ در لبنان به دولت گفتیم ای دولت این رادیو و تلویزیون و خبرگزاری ها و روزنامه ها این مال همه ملته یا مال بعضی از افراد؟ گفتن خب مال همه ملته. اگه مال همه ملته حصه ما رو بدید، نصیب ما رو بدید. از این جهت یک روز جمعه از مسجد برادران سنی ما و یک روز جمعه از مساجد شیعیان نماز پخش میشه. نماز اذان در اذان هم اشهد ان لا اله الا الله گفته میشه، حی علی آخر عمل گفته میشه، اولین بار در تمام کشورهای عربی. و این چیزی است که امیدوارم ذخیره باشه برای آخرت ما و کفاره گناهانمون باشه که روسفید باشیم شهر بیت، که ما در کشورهای عربی که از سر تا سر در عراقی که 80% از عربهای اونجا شیعه هستن چنین چیزی نیست، توانسته ما اشهد ان لا اله الا الله و حی علی خیر العمل رو بگیم. بونم از لبنان مترقی ترین کشور عربی. تمام مناسبت های مذهبی از رادیو پخش میشه، هر چه بخواییم بگیم، دعاهای حضرت امام زین العابدین، مدائح اهل بیت، قصائد درباره اهل بیت، شؤون اهل بیت، هر چه خواسته باشیم رادیو داره خیر مونه. ماه رمضان ها سحر ماه رمضان یک ساعت به صبح مونده برنامه افتتاح میشه با این آیات، بعد از این که گوینده اعلام میکنه که برنامه صبح از رادیو لبنان، یک کسی این آیات یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا رو تا اون آیه که میرسیم ان لک فی النهار سبحا طویلا تا اینجا خونده میشه که آمادگی شب انسان برای مجاهدات روزش خداوند پیغمبر دستور میفرمه. بعدم صدای مسجدی شنیده میشه که مردم نماز به کجا میارن. بعدم این آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که دعوت مردم به توبه. بعد هم دعایی از حضرت امام زین العابدین، یک تیکه از تاریخ اسلام به سبک شیعه، بعد هم مناجات و بعد هم 10 دقیقه تفسیر قرآن که خود بنده میگم، و بعد هم قرآن و بعد هم اذان صبح با اشهد ان لا اله الا الله و با حی علی خیر العمل. انقدر خدا میدونه این مسائل جالب بود که در تمام کشورهای عربی صبح ها میشنیدن و حتی به قراری که حضرت آقای دنکرانی استاد بزرگوار بنده و همه میفرمودن در عراق هم شنیده میشد و دلها خنک میشد. شیعه ها از این مسائل خیلی خوشبخت میشدن، از نظر معنوی راحت میشدن. عاشورا رو امسال برای اولین بار تعطیل کردن. سابقا عاشورا تعطیل نمیشد، روزه خونده میشد برای محیط های شیعه، ولی رسما تعطیل نمیشد. حالا تعطیل میشه و بحث میشه روی این مسائل. 147 مدرسه از مدارس دولتی رو ما معلم میفرستیم که تعلیمات دینی بده. البته گرون برای اون تمام میشه، ماهیانه شاید حدود 25,000 تومان خرج این کار میشه، ولی خب به عهده کی بذاریم بچه هامون رو اگه تعلیمات دینی ندیم؟ مدارس دولت میسازه، ما معلم دینی میفرستیم که تربیت دینی بکنن. روحانیین در بعضی از مناطق فرستاده ایم و در بعضی از کشورهای افریقایی هم روحانی فرستادی. در سنگال، در پایتخت سنگال، کشوری است در افریقای غربی که اسم پایتختش داکار هست، یکی از علمای ما در اونجا الان مشغول تبلیغات. در غنا، کشوری که به نام ساحل طلا معروفه، یک جوان افریقایی که فارغ التحصیل در مدرسه های ماست به نام شیخ اسحاق ابراهیم اونجا مشغول فعالیت های مذهبیه. و همچنین در نظر داریم برای مناطق دیگه این اقدام رو بکنیم. شروع کردیم به آمارگیری راجع به موقوفات. خانه هایی برای بی‌بضاعت‌ها ساختیم، مدرسه هایی برای یتیم ها درست میکنیم، زمینه برای ساختمان یک دانشگاه آماده کردیم، یک کلیه دانشکده به نام دانشکده علوم اسلامی در امسال در بیروت تأسیس کردیم و همچنین مشغول این تلاش ها به اقدامات هستیم از نظر دینی. ضمناً از نظر اجتماعی هم دیگه نمیذاریم حقوق شیعه پامال بشه، تشکیلات دولتی میشه، آی دولت حق ما رو بده، باید بده. برنامه های رادیو رو مبتن همه شما تنظیم میکنیم و همه شما میدیم. یک اتفاقی افتاد در جنوب لبنان، اسرائیلی ها مشغول حمله کردن و تعدی کردن به جنوب لبنان شدن، تا یه روزی چند ده رو زدن و خیلی از مردم فرار کردن. دولت رو مدت ها ما بهش تذکر میدادیم که بابا باید جنوب لبنان جبل عامر رو محافظت بکنید، نمی کرد. بنده تقاضا کردم از مردم اعتصاب عمومی بکنن. روز سه‌شنبه اعتصاب عمومی شد، تمام کشور، تمام دکان ها، شیعه، سنی، مسیحی، ده، شهر، تمام بسته شد. حتی فرودگاه، حتی بندرگاه، حتی دانشگاه ها، تمام، یک دکان باز نبود. مجبور شد دولت همون روز یه سازمانی به نام مجلس جنوب تأسیس کرد که شروع کرد به اسلحه دادن به مردم، تعلیمات نظامی دادن، مدرسه ساختن، جاده ساختن، برق کشیدن و اصلاح امورشون نسبتا بهتر شد. از نظر روحی مردم قوی شدن، حس میکنن که سری تو سرا دارن. مرحوم آیت الله بروجردی فوت شد رحمت الله علیه در 10 سال پیش. یه مجلس کوچیک ما در سور گرفتیم، ولی مرحوم آیت الله حکیم که فوت شد، رادیو لبنان اعلان تعزیه عمومی کرد، عزای عمومی، موسیقی تعطیل شد، پرچمانی مفراشته شد، رئیس جمهور و کلیه وزرا و کلیه سفرا آمدن تسلیت بگن به شیعیان. خب اینا از نظر روحی برای ما خیلی افتخاره و افتخارآمیزه که مورد احترام قرار بگیریم. و همچنین یه چیزای دیگه هم هست که مسائل تابعی هست، روز عید مولود، روز عید قدیر، رئیس بیاد بالا بره، احترام بکنن، شخصیت داشته باشن، به مذهب احترام گذاشته میشه برای ما. خب این کارا نسبتاً ما رو یه قدری به راه انداخته و امیدمون رو بیشتر کرده و طمعمون رو هم زیادتر کرده. ما ملاحظه میکنیم که لبنان در حقیقت یک چارسوقیست، یک نمایشگاهیست، یک سرکوهیست که هر کار در اونجا بشه در جاهای دیگه بهتر انجام میشه. اینه که واقعا میتونیم کار کنیم. یه حوزه علمیه کوچیکی بنده دارم در سور که 43 نفر محصل توش هست، در 12 تاشون افریقایی هست، 17 تا مشهور. اینقدر نامه از افریقا برای ما میاد که آقا ما میخوایم بیاییم اینجا درس عربی بخونیم، تربیت اسلامی پیدا بکنیم. و واقعا میشه در ظرف 4 سال یه افریقایی رو بیار آدم اینجا و تربیتش بکنه و یک مبلغ شیعش بکنه و بفرسته بدهیش. آقا تشریف داشتن در معهد و معهد ما رو دیدن. در ظرف 5 سال اون شیخ اسحاق ابراهیم رو فرستادیم و رفته اونجا در وانا کار انجام میده. خیلی آسون میشود فعالیت کرد در افریقا، خیلی آسون در اروپا و امریکا میشه فعالیت کرد اگر ما بتونیم اینها رو اداره کنیم، چون میتونیم آزاده ها، شاهزاده های افریقا رو بیاریم اونجا تعلیمات اسلامی بهشون بدیم. ما امید داریم که این حوزه رو بتونیم در آینده توسعهش بدیم و در افریقا بتونیم اثر فراوان بذاریم. افریقا آقای اون کشوری است که در آینده مسیر دنیا رو عوض میکنه، چون تنها قاره خام بکر هنوز از این کشور استفاده نشده. الان مسیحی ها هزاران هزار مبلغ و هزاران هزار مؤسسه، هزاران درمانگاه، مدرسه، همه چیز در اون منطقه وجود داره برای خاطر تربیت مردم. خب مسلمان ها باید فعالیت بکنن برای اینکه این کشوری که مردم از جان و دل علاقمند به اسلام هم به اسلام دعوت. ما آرزو داریم که در آینده بتونیم کارهای بیشتری بکنیم. امیدواریم که بتونیم یک مریض خانه بسازیم در اونجا که بتوانیم برای شیعیان دنیا به جای این که میرن اسرائیل، متاسفانه و سبب سرشکستگی ما آقایونی که میرن اسرائیل برای معالجه بدونن که با هر تومنی که به اون کشور پول میدن یک تیر به قلب مسلمانای شیعیان میزنن. جنوب لبنان که مورد تجاوز به مردم ازش کشتی میشه، اینا همه شیعه هستن و همش دروغ. چنین سطح علمی بالایی نیست که اینقدر حرف میزنن. تبلیغات دروغ. بتوانیم یک مدرسه، یک بیمارستان به وجود بیاریم که این بیماران رو معالجه کنیم، دانشکده پزشکی در کنارش به وجود بیاریم. ما آرزو داریم که بتونیم مجله اینجا ایجاد کنیم که از نظر ایدئولوژی جوانان ما رو در اروپا و امریکا و افریقا تأمین کنه. بتونیم اونجا مرکز معلومات، کنگره، دبیرخانه عمومی برای شیعیان دنیا به جا بیاریم. این رو آرزو داریم. همینطور که عرض کردم، ما میتونیم افکار غلطی که در ذهن مسلمان‌های دنیا از شیعیان هست تصحیح کنیم. بنده رفتم به مصر در کنگره مجمع بحوث اسلامی، رفتیم اونجا دوستا سخنرانی کردیم، دیدن بابا ما حرفای خوب میزنیم، ما مسلمونیم، ما از مبادئ اسلام خبر داریم. وقتی میجوری سخنرانی کرد، سخنرانی درجه اول اونجا بود، محمد غزالی و شیخ ازهر اینو صحبت کردن، به ما گفتن صحبت کنیم راجع به هجرت پیغمبر. وقتی صحبت کردیم دیدیم خوب هست. یه دفعه ما رو بردن به جبهه جنگ در شهر سوئز که کانال سوئز به این نام نامیده میشه. تمام علمای مسلمان بودن. وقتی که نماز جمعه رو خوندیم، البته وقتی که علمای مسلمان جمع میشن، نماینده فلسطین پیش نماز میشه، به اعتباری که نسبت به فلسطین مسلمانای دنیا عاطفه مخصوصی دارن. اون نماز جمعه رو خوند و بعد از نماز جمعه و خطبه های جمعه در شهر سوئز، شهری که یک نفر دیگه زنده توش نمونده، شهر خراب، شهر خالی از مردم، تمام خونه ها، تمام مسجد ها، تمام مدرسه ها همه خراب شده، جز ارتشی و جز نظامی و جز بوی جنگ چیزی دیگه نیست. این نظامی های جوان نماز جماعت رو خوندن، واقعا آدم منقلب میشد. بعد از نماز پا شد یک از افسرانشون، از جوانان، از مردم پیرشون پا شد، گفتش که آیو ما احتیاج فراوان به نصیحت های شما داریم، باید همه هیئت های نمایندگی صحبت کنیم. خب نماینده افغانستان صحبت کرد، پاکستان، هند، مالزی، چین، روسیه، امریکا، همه اونجا مسلمان هست دیگه، همه صحبت کرد. از جمله گفت نماینده لبنان هم صحبت بکنه، نماینده شیعیان لبنان، ما باید صحبت کرد. خب اینجاها ما جای مبارزه میدونیم دیگه، خداوند عنایت کرد، بنده شروع کردم به صحبت کردن. یه مقداری که یهودی ها مردم دنیا رو به دو قسمت تقسیم کردن، خودشون رو دوستان خدا میدونن و اقوام خدا میدونن، دیگران رو گوییم میدونن، درجه دو میدونن. شماها که اینجا مبارزه میکنید از همه مسلمان ها دفاع میکنید، از همه بشر دفاع میکنید. شروع کردم برن، یه دفعه وسط هر متوجه شدم که این روحانیینی که هستن همه دارن گریه میکنن، منقلب شدن. افسران نظامی ها دارن شعار میدن، فریاد، یک وضعی شد به اصطلاح آقایون منبریار کربلا شد. بعد از این که حرفا تموم شد، ریختن این نظامی ها و افسرها دور ما و ما رو بردن توی خندقاشون، دست به این تفنگ بزن، دست به این توپ بزن، اینجا رو مبارک کن، اینجا رو نمیدارم چی کن، عکس میگیرن عجیب. و بخواستم ما رو اونجا نگه دارم. بالاخره صلح شد برای اینکه روز جمعه آینده بنده برم اونجا نماز جمعه رو بخونم و خطبه رو بخونم که از رادیوی مصر پخش شد. وقتی که واقعا سرمون تو سرا میاد، خب دیگه بالاخره ما که به مذهب خودمون معتقدیم، عقیدمون است که افکارمون، عقایدمون، مبادئمون، اجتهادمون از همه جلوتره، فقط باید حرفمون رو بزنیم. توفیق پیدا کردم بنده در اونجا 5 سخنرانی در دانشگاه های مصر کردم. سخنرانی های جالب. بعد از سخنرانی سوال میکنن آقا شما شیعه اید؟ بله. آیا شما علی رو خدا میدونید؟ خب آدم عصبانی میشه، اما اگه عصبانی بشه نمیتونه حرف میشه بزنه. نه آقا ما علی رو خدا نمیدونیم. آیا شما میگید وحی مال علی بوده به پیغمبر نازل شده؟ نه. به چه دلیل؟ گفتم آقا من حاضرم خرج شما رو بدم، ببرم تو توی دهات ایران، عراق، لبنان، مناطق شیعه، بپرس از هر بچه‌ای، بهت میگه الله ربی، محمد نبی، علی امامی. خب شما میگید علی افضل از تمام اصحاب پیغمبره. گفتی خب بله، که این کفره. اتفاقا آقای باقوری خدا انشاءالله سلامتش بداره، که از آدم های بزرگ سنیه که از دوستان اهل بیت، گفتش که و انا اشهد ان علی افضل الصحابه. بعد بهش گفتم بابا مسلمونا اسلام بر حسب تفسیر قرآن الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخره، این اسلام. کسی علی رو اثر بزنه کافر که دیگه نمیشه. چرا اینجوری میکنید؟ چرا ما رو دور میکنید؟ هزار سال با ما مبارزه کردید، چه نتیجه گرفتید؟ از بین رفتید. میلیون ها شیعه داریم، میلیون ها کتاب داریم، میلیون ها مؤسسات دینی داریم. این پرده رو بردارید، از ما استفاده کنید، ما رو طرد نکنید، ما رو تکفیر نکنید، بذارید با هم همکاری بکنید. در مجله اونجا هست به نام روز یوسف و مجله هست به نام الازا و تلویزیون مقالاتی نوشته شد. این مقالات در حدود 300,000 350,000 عدد در دست خودشون منتشر میشه. یه سفری در مراکش بودیم وقت عاشورا بود. عاشورا یک مفهوم مبهمی در مراکش داره، با اینکه خب از علاقمندان به اهل بیتن، اما نمیدونن عاشورا چیه، چون بنی امیه اونجا بودن زمان اندلس. یه دسته شب عاشورا آتیش روشن میکنن، جارو تو خونه نمیبرن، بعضی از قبائل گریه میکنن، بعضی از قبائل جسارت سر گوسفند و سر چوب میکنن، بعضی از قبائل شیر نمیدن. مطلب معلوم نیست که چه خبره. چرا؟ در تلویزیون خداوند فرصتی داد، بنده شرح دادم که عاشورا چه روزی است و پسر پیغمبر برای خاطر مبارزه با ظلم خروج کرد و کشته شد به نام امام حسین. این روز زندگی، خب مردم خوشحال میشن وقتی حقیقت رو بفهمن. مردم که همه کینه ندارن که، خب مردم دلشون میخواد حق رو بفهمن. اینجور کارا هم اقدام شد برای خاطر اینکه اون صورت زشتی که متاسفانه از ما در دلها هست تصحیح بشه. هنوزم خیلی کار داریم تا بتونیم درست بکنیم این کارو. خوشبختانه فرصتی پیش آمده. رئیس جمهور مصر مردی سید و علاقمند، البته شیعه نیست ولی علاقمند، میشه ازش فرصت داد، از فرصت استفاده کرد. ما امیدواریم خداوند نصرتشون بده بر یهود که دشمنان مسلمان ها و دشمنان خدا و دشمنان انسانیت هستند. از وجودش میشه استفاده کرد، از وجود سوریه و علویینی که الان حکومت میکنن میشه استفاده کرد، از نظر تشیع. و همچنین آرزوهای دور و دراز در سر داریم، گر بماندیم باز بردوزیم جامعی که از فراق چاک شد، ور بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شد. بنده نمیتونم در یک منبر این مطالب رو عرض بکنم، یادم میره، فراموش میکنم، شما رو خسته نمی کنم. فقط اون چه آرزو دارم اینه که شیعیان ایران، ایرانی که مادر شیعیان جهانه و پدر شیعیان جهانه، ایرانی که نجف رو حفظ کرده، ایرانی که مشاهد مشرفه رو همه رو آباد کرده، ایرانی که مقام حضرت زینب رو در شام آباد کرده، ایرانی که هر گوشه‌ای بویی از تشیع بیاد حمایت میکنه، جبل عامل را هم از نظر دور نداشته باشن. اونجا هم جزئی از شماست. اگر اون طرف آتش بردن آقایون، به مکه رفتن یا به فرنگ رفتن فرقی نمیکنه، لبنان سر راه هم مکه است هم فرنگ، اونجا بیان این مؤسسات ما رو ببینن. اگر بیان ما رو دلخوش میکنن، شیعیان لبنان رو خوشحال میکنن. خدا میدونه یک ایرانی که میبینن اونجا توی مسجد قدر خوشحال میشن، حس میکنن که بال و پر دارن، قدرت دارن، ریشه دارن. آخه اینا یه چند نفر، یه نیم میلیون بشر در بین 100 میلیون سنی. وقتی که ببینن که در اون طرف های مرز هم دوستانی دارن، از نظر روحی تقویت میشن. من در آرزو دارم که آقای اونجا بیان، اونجا رو ببینن، ما رو تقویت بکنن و خب تجربه هایی هم شده ببینن. میتونیم محصلی بپذیریم، میتونیم مرزه درست بکنیم، میتونیم مجله درست کنیم، میتونیم کار بکنیم، میتونیم همکاری بکنیم. همچنان که میشود در اینجا و یا در عراق و یا در مشهد فعالیت های خیر و کارهای اصلاحی کرد، می شود در لبنان هم کرد و اثرش هم خیلی زیاد. چون همینطور که عرض کردم چهار سوی دنیاست و طبعا از علمای اعلام و خطبای عزیز و گرامی هم خواهش میکنم که ما رو راهنمایی کنن، رسیدگی بکنن، بیان، برن، ارتباطمون رو حفظ بکنیم، برای اینکه اگه ما اونجا جدا بیفتیم اقلیتی، تنهایی، کوچیکی در خطری، ولی وقتی که وابستگی خودمون رو حفظ میکنیم قدرت بیشتری داریم و میتونیم خدمت بکنیم، میتونیم به اینجا هم خدمت بکنیم، برای اینکه از اونجا خیلی آسان‌تره که شما بخواید یه نفر بفرستید به آرژانتین یا به برزیل مبلغ، از اونجا خیلی آسان میشه فرستاد، در حالی که از اینجاها سخت میشود این کار رو انجام داد. بنده به سخنانم پایان میدم و به حرمت این شب مبارک و این مکان مبارک و این جلسه مبارک از خداوند متعال درخواست میکنیم که ما رو خدمتگزار اسلام و اهل بیت قرار بده، ما رو خدمتگزار حضرت ولی عصر قرار بده، نیت ما رو پاک و عمل ما رو مسدد و محکم قرار بده، خودش به ما الهام کنه که کار بهتری بکنه، وضع روحانیت را در هر جا که هستن صحیح با عزت متحد الکلمه قرار بدهند و فرج حضرت امام زمان ما را هم برسانه و همه مشکلات و گرفتاری های مسلمان ها را در جهان برطرف بکنه و به طور خاص ای شیعیان مرتضی علی از شما خواهش میکنم که به این دعا پاسخ بدید. یادتون باشه که شما فرزندان اون امامی هستید و پیروان اون امامی هستید که بعد از این که یهود در مدینه خیانت کردند به امر پیغمبر در یک روز مولا 900 نفرشون گردن زد. شما باید به وضع شیعیان و مسلمانان جهان در مقابل یهود علاقمند باشید، در مقابل اسرائیل، نمیگم علیه یهود کسی اقدام بکنه، اسرائیل یک دولت متجاوز و جانی و مزاحم و طماع، نباید بهشون کمک کرد. از خدا بخواهید که خداوند پرچم اسلام رو در بیت المقدس که قبله دوم مسلمان ها و حرم سوم مسلمان ها و رمز جهانی شدن و خلود اسلامه، پرچم اسلام رو از نو در اون منطقه برفرازد و ما را توفیق بده که در راه جهاد و احقاق کلمه توحید و نشر تعالیم اسلام و تعمیق و توسعه افکار اهل بیت عصمت و طهارت و خدمتگزاری این مذهب موفق بداره. از آقایون بسیار تشکر میکنم، آقای امادزاده، خداوند انشاءالله این مؤسسه همیشه مرکز نشر نور و خدمت حضرت ابا عبدالله قرار بده. از آیان علمای بزرگ و خطبا که شب عید رو وقتشون رو صرف کردن و تشریف آوردن به عرایض بنده گوش دادن هم تشکر میکنم. باید بکنید آقایون، بنده سربازی هستم که در خط اول جبهه مشغولم. مطمئن باشید که بیش از 5-6 سال جان من در کفم بوده، البته کار خیلی شده ولی فداکاری هم خیلی شده، خطر هم خیلی بوده. بنده یه شبی صبح پاشدم دیدم بالای رخت خوابم کسی آمده کیف منو برداشته با اسلحه، نصف شب. اینجور خطرها بر من خیلی گذشته، ولی خب خداوند حفظ کرده و حفظ خواهد کرد. حالا تازه نکنه هم صدای سر زنده ها و خونمون از خون حضرت امام حسین و فرزندانش و اصحابش که رنگین‌تر نیست که. مقصودم اینه که یک سربازی که برمیگرده البته مورد تقدیر و محبت و دعا و نصیحت رهبرانش و سرورانش و برادرانش قرار میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.